بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امروز 6 اسفند سال 99 است. درس خارج حج 103 رو ارائه می دهیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما علی مولانا امام العصر، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در جلسه قبل فتوایی را از مرحوم شیخ در نهایه نقل کردیم و درباره او بحث داشتیم و او این که مستحب است انسان تلبیه را بلند بگد و در تلبیه هم تصریح بکند، هم به حج و عمره با هم، یت لبیک به حجۃ و عمره معا. خب روایتی را هم برای این استدلال کرد مرحوم شیخ، همون روایتی که حضرت امیر در مقابل عثمان استاد و فرمود فتوای تو که میگی عمره نگن، تمتع نگن، خلاف فرمایش پیغمبر است. پیغمبر به حجتن و عمرتن هر دو را فرمود. در جلسه قبل یکی دو تا روایت مخالف تصور می شود مرحوم شیخ بیان کردن، حمله بر تقیه کردن. یه روایتی هم در همون استبصار نقل کرده، این روایت هم یه مقداری به ظاهر تنش دارد با کلام شیخ، میخواد از این روایت هم جواب بدهد. روایت در مثلا استبصار شماره روایت سلسله روایت 574 هست، در همون صفحاتی که قبلا آدرس دادیم، استبصار جلد 2 صفحه 174. در اونجا ایشون میفهمد فاما ما رواه موسی بن القاسم عن صفان بن یحیی عن عبدالله بن مسکان عن همران بن عیان قال دخلت على ابي جعفر عليه السلام فقال لي بما احللت قلت بالعمره فقال لي افلا احللت بالحج و نویت المتعه فصارت عمرتک کوفیه و حجتک مکیه، ولو کنت نویت المتعه و احللت بالحج کانت عمرتک و حجتک کوفیتین. خب همران بن عیان برادر زراره میگه من وارد شدم خدمت امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود که چگونه تلبیه را گفتی با صدای بلند؟ میگه من عرض کردم که گفتم لبیک به عمرتین، یعنی احلال به عمره کردم و نگفتم که به حجت و عمرت، گفتم به عمرت. امام علیه السلام به من فرمود که چرا شما جور دیگری عمل نکردی؟ جور دیگه این بود که شما احلال به حج بکنی و در نیت عمره را نیت بکنی، یعنی اینجوری بگی لبیک به حج ولی در دلت مراد عمره تمتع باشه. بعد امام فرمود که حالا که شما اینجوری عمل کردی و گفتی که من تلبیه میگم برای عمره، عمره شما عمره که کوفی حساب میشه چون در کوفه احرام بستی و حج تو حج مکی میشه، اما اگر اونجوری که من میگم انجام داده بودی که متعه را در نیت گرفته بودی و حج را به زبان آورده بودی، عمره و حج تو هر دو کوفی حساب می شدن. این کوفی حساب می شدن به خاطر اینکه عمره شما، چون عمره، یعنی اگر نیت می کردی عمره تمتع باشه، طبعا عمره تمتع با حج تمتع چون یکی هست، یه عمل هست، پس هر دو عمل کنه احرامش در کوفه بسته شده، در احرامش در کوفه منعقد شده. اما حالا که شما اون نیت نکردی، فقط عمره را تلفظ کردی و حج را نگفتی، کنه اون قسمت عمره شما در کوفه منعقد شده، حج شما در مکه منعقد شده. خب الان این مخالف با فرمایش شیخ است، چون شیخ فرمود که اگر شد هم بگد به حج و عمرتن، اگر نشد عمرتن هم بگد کافی هست. و چنان امام علیه السلام اشکال گرفته به عمران ابن عیان که شما مثلا عمرتن را نمی گفتی بهتر بود، تو دل می آوردی، در حالی که از روایت قبلی استفاده شد عمرتن را بیاورد بهتره. از این روایت شیخ رحمت الله علیه اینجوری جواب میده، میگه اصلا سؤالی که به اصطلاح امام کرده و مورد بحث همران با امامه، اون احلال به عمره مفرده کرده نه به عمره تمتع. یعنی اینکه همران گفته من احلال کردم، تلبیه گفتم برای عمره، نه عمره تمتع منظورش باشه، بلکه منظور همران عمره مفرده بوده. یعنی از اول که از میقات احرام بسته، برای انجام عمره مفرده احرام بسته. امام اشکال گرفت بود چرا عمره مفرده شما در نظر گرفتی، شما حج در نظر می گرفتی، عمره تمتع را در نیت می آوردی، چین حج شما و عمره شما هر دو کوفی حساب بشه، ثوابش زیادتر بشود. و اشکال امام به او این نیست که چرا عمره تمتع را ذکر کردی، نه، اگر همران احلال به عمره تمتع کرده بود امام اشکال نمی گرفت بهش. اشکالی که امام گرفته میگه چرا شما به عمره مفرده احلال بستی. پس از بحث ما بیرونه، بحث ما اونجایی که شخص میخواد محرم بشود برای عمره تمتع، احلال بکند، تلبیه بگد، هم به ذکر حج و هم به ذکر عمره هر دو. و اما همران ابن عیان، او اصلا یه بحث دیگری کرده، عمره عمره مفرده بوده. و شاهد بر اینم هست که امام میفرماید که اگر شما نیت عمره تمتع کرده بودی، حج شما عمره شما کوفی بود و حج شما کوفی بود. اما حالا که چنین نکردی، عمره شما کوفیه، حج شما مکیه. چرا؟ برای اینکه این مورد در مورد عمره مفرده صادقه، در مورد عمره مفرده که شخص انجام داده، چون عمره مفرده جدای از حج است، طبعا احرام او در کوفه واقع شده، حج را که بعداً محرم می شود براش، حج در مکه واقع شده. اما اگر عمره تمتع باشد، عمره تمتع چون منظم به حج است، یک عمل حساب میشه، هر دو اینها کوفی حساب میشه. در هر حال مرحوم شیخ میفهمه که نه، این روایت از بحث ما بیرونه. خب اگر این روایت را اینجوری که شیخ تفسیر میکند بپذیریم، طبعا دیگه مشکل فتوای شیخ حله و مستحب همون است که تا بشود هم حج را ذکر کند در احلالش هم عمره را. حالا اگر نشد عمره را ذکر کند حج ذکر بکند، نشد هیچ کدوم ذکر نکند تو دل بگیرد. خب این مسئله تمام شد. بعد یک مسئله 54 را طبق شماره گذاری ما مرحوم شیخ مطرح می کند در نهایه صفحه 215. دو تا مسئله اینجا مطرح می شود. میگه که و ازا لبا به تمتع و دخل الى مکه و طاف و سعا ثم لب با بالحج قبل ان یقصر فقط بطلت متعته و کانت حجتا مبتوله هذا اذا فعل ذلک متعمدا فان فعله ناسیا فلیمز فیما اخذ فی و قد تمت متعته ولیس علیه شیئون. خب در این مسئله 54 می فرماید که اگر شخصی تلبیه گفته است برای حج تمتع، بعد رفت وارد مکه شد، رفت طواف کرد، سعی کرد، بعد قبل از آنی که تقصیر بکند تلبیه حج را گفت و حرکت کرد برای اعمال حج، مثلا روز هفتم یا روز هشتم مثلا رفت عمره را انجام داد به نیت تمتع محرم شده، بعد از اعمال عمره بدون یه تقصیر بکند تلبیه برای حج گفت و عازم عرفات شد. اینجا دو صورت داره. یه وقتی عمدن تقصیر نکرده و تلبیه حج را گفته است، شیخ میفهمد متعش باطله، این حجش میشود حج مفرده به اصطلاح و کنه اون حج تمتع دیگه ازش صادر نمیشه. حجی هم که میخواد انجام بدهد این قبلی که انه اون عمرش باطل شده و الان که وارد عرفات هم شده است این حجش حج مفرده میشه. البته احتمالم داره مرادشون از حج مبتوله عمره مفرده باشه، یعنی که انه چون قبلی را تقصیر نکرده و باطل شده، متع بودنش باطل شده، شد عمره مفرده بودنش باطل نشه، ولی ظاهرا مرادشه که حجی که در پیش رو دارد این حجش حج مبتوله میشه، یعنی بدون عمره میشه. خب این در صورتی که عمدن تقصیر نکرده و تلبیه حج رو گفته، اما اگر ناسیان این کار رو کرده، یعنی از روی فراموشی حواسش نبود قبل از آنش تقصیر بکند لبیک حج را گفته است، اینجا می فرماید هیچ مشکلی برش ایجاد نمیشه و عمرش عمره تمتع هست و چیزی هم به گردنش نیست، ادامه حجش هم برود انجام بدهد، یعنی حج تمتعش به هم نمیخورد، به قوت خودش باقی. برای این جهت یه بابی را شیخ منعقد کرده است در استبصار. در استبصار باب 103 مربوط به همین حد در جلد 2 صفحه 175، استبصار جلد 2 صفحه 175 باب 103، اونجا عنوان باب اینه: باب المتمتع یحرم بالحج و یلبی قبلا یقصر هل تبت المتعته ام لا؟ می فرماید اگر شخص متمتع احرام به حج ببندد و تلبیه بگید قبل از آن که تقصیر کرده باشد، آیا متعش باطل می شود یا نه؟ یعنی عمره متمتعش باطل میشه یا نه؟ میفرماید که راجع به این میخوایم صحبت کنیم، باطل میشه یا نه. روایاتی را که در اونجا آورده، در روایت 577 سلسله روایت میفهمد محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان النضر ابن سوید ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل متمتع نسی ان یقصر حتی احرم بالحج قال یستغفر الله عز و جل. خب اینجا میگه امام صادق علیه السلام پرسیدم یا حضرت فرمود درباره مردی که متمتع بوده، یعنی میخواسته حج تمتع انجام بده، اون تو فراموش کرده قبل از آنی که تقصیر بکند احرام حج بسته. امام فرمود که استغفار بکند، یعنی مشکلی نداره عملش، یه استغفاری بکند کفایت میکند. خب این یه روایت که دلالت میکند بر جایز بودنش چون نسیان داشته. روایت 578 باز عنه یعنی عن محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن ابی الجبار عن صفوان ابن یحیی عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن رجل تمتع بالعمرة الى الحج فدخل مکه فطاف و سعى و لبس ثيابه و حل و نسی ان یقصر حتی خرج الى عرفات قال لا بس بهی یبنی علی العمره و توافها و تواف الحج علی اثره. خب اینجا هم عبدالرحمن بن حجاج میگه من از امام کاظم علیه السلام پرسیدم فردی عمره تمتع به جا آورده، تمتع بالعمره للحج یعنی عمره تمتع انجام داده، احرام بسته، داخل مکه شده، طواف کرده، سعی کرده، لباسش هم پوشیده، یعنی لباس مخیط را پوشیده، و احل یعنی از حالت احرام بیرون آمده، منتها فراموش کرده که تقصیر بکند تا اینکه احرام بسته و بر رفته به عرفات. امام فرمود اشکالی نداره، چون سهوم بوده، نسیانم بوده، مانعی نداره، بنا را بر همون عمره قبلش میذاره، طواف عمرش هم صحیحه و طواف حجش هم بعد از این انجام میده، هیچ مشکلی برای اون نیست. در روایت 579 باز عنه یعنی از محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن معاویه ابن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل احل بالعمره و نسی ان یقصر حتی یدخل فی الحج قال یستغفر الله ولا شیء علیه و تمت عمرته. این هم قبل مثل قبلی هاست. معاویه ابن عمار میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم فردی تلبیه به عمره تمتع انجام داده، احلال به عمره کرده، منتها فراموش کرده تقصیر بکند تا اینکه رفته وارد اعمال حج شده، امام فرمود استغفار بکند و کفاره هم برگردنش نیست، عمرش کامله. خب این سه تا روایت دلالت میکند که اگر فردی فراموش کرد مانعی نداره، اما یک روایت مخالف این سه تا روایت، به ظاهر یعنی مخالف. روایت 580 شیخ میفرماید فاما ما رواه محمد ابن الحسن الصفار عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سنان عن العلاء بن الفضيل قال سألته عن الرجل المتمتن طاف ثم أحل بالحج قبل أن يقصر قال بطلت متعته هي حجته مبتولة. بگه من از امام پرسیدم که علا میگه علا ابن فضیل بگه از امام سوال کردم فردی خواسته تمتع انجام بده رفته طواف کرده بعد رفته است برای حج محرم شده ولیکن هنوز تقصیر نکرده. قال بطلت متعته، امام فرمود متعش باطله و این حجی که میخواد انجام بده حج افراد میشه. خب از این مرحوم شیخ اینجوری جواب میده، میگه که این روایت را ما باید حمل بکنیم بر جایی که این فرد عمدن این کار کرده، این عمدن بدون هیچ تقصیر بکند رفته احرام حج بسته، و اما اگر ناسیان انجام داده باشد او حجش باطل نیست به خاطر اون چند روایتی که الان خوندیم. پس این روایت محمد ابن فضیل را علی ابن فضیل را باید حمل کنیم بر جایی که عمدن بدون اینکه تقصیر بکند رفته احرام به حج بسته، تلبیه برای حج گفته. خب ملاک فرمایش شیخ چیه؟ شاید مثلا منظور شیخ اینه، یعنی اینجوری که حمل میکند شاید میخواد بگه که این روایت کنه اطلاق داره چه شخص ناسی باشه یا ناسی نباشه. خب اطلاق این روایت فضل را تقیید میزنیم به نسیان، میگیم در نسیان چنین چیزی نیست، یعنی متع صحیحه، عمر صحیح هست و حج تمتعش درسته، در غیر او اشکال پیدا میشه که حالت تعمد مثلا باشه. این فرمایش خب فرمایش بدی نیست، اما یه چیزی که به ذهن میزند این است که حمل کردن این روایت بر عمد یه مقدار مشکل به ذهن میرسه. چرا؟ برای اینکه شخصی که در مقام انجام وظیفه هست نمیاد عمدن تقصیر نکند بعد بره و تمونجوری احرام ببندد بره حج. ممکنه بگیم که این شخص جاهل بوده، یعنی چون مسئله نمیدانسته این کار کرده. خب اگر این حرفم شما بزنید ممکنه بگیم که در امور حج جاهل به منزله ناسیه، جاهای زیادی داریم که کل ما رکب امران به جهالتن اون اشکالی نداره. به این روایت در باب حج زیاد تمسک میشه که جاهل به مسئله مانند ناسی میمانه، فرق میکنه با باب های دیگه، در نماز اینجوری نیست. خب اگر ما بگیم این مقصود از شیخ از عمد بگیم یعنی مسئله نمیدونسته، این هم که بعیده، چون حکم ناسی و جاهل یه حکم در باب حج. پس اینکه ما بگیم متعمدن کرده یعنی با اینکه مسئله بلد بوده ولی عمدن تقصیر نکرده و رفته حج کرده، اینم بسیار بعیده از روایت، سیاق روایت، چون شخصی که در مقام انجام وظیفه است نمیاد لجبازی کنه. که شاید هم منظور شیخ این باشه که میفهمد یعنی سه تا روایتی که ما در باب نسیان داریم اونها قوی هستن، این روایت علی ابن فضیل گرچه ممکنه مربوط به ناسی هم باشه اما یک روایت در برابر اون چند روایت تاب مقاومت نداره. حالی که تاب مقاومت نداره، مثلا ما این روایت رو طرد نکنیم، این روایت رو حمل بکنیم بر مثلا عمد، که الجمع و مهما امکن اولا من الطر مثلا میشه. حالا در هر حال اگر فرمایش شیخ پذیرفتیم که بگیم این مربوط به عمده، خب از مسئله بیرون این روایت. و اگر گفتیم نه اینم مربوط به نسیانه، که ظاهر روایتم به ایت نیست مربوط به نسیان باشد، بگیم ترجیح میدهیم اون سه تا روایت را بر این روایت. در حقیقت در مقام تعارض اون سه روایت را مقدم بکنیم بر این یک روایت. در هر حال این روایت فضل را بالاخره بهش عمل نمیتونیم بکنیم، چون اربعه در برابر اون چند روایت هست، مضافاً برای که اطلاق داره. خب اطلاقش رو ما تقیید میزنیم به مورد نسیان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.